بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در لازرر نسبت به سند لازرر و نحوه ورود لازرر تمام شد، رسیدیم به بحث معنای مفردات حدیث لازرر. درسته؟ اول مفردات لازرر رو امام بررسی کرده، بعد رفته رو ترکیبش. اولین مفردی که باید بررسی بشه ضرره، که وقتی میگه لا ضرر ولا ضرار، ضرر یعنی چی؟ ضرر یعنی چی؟ آیا ضرر یعنی عدم و نفع؟ این همین که شما منفعت بگید نبردید ضرر صادقه؟ یا ضرر یعنی نقصان، یعنی فقط سود نبردن نیست، باید خسارت هم ببینید، یا حتی هر نقصانی هم نیست، نقصانی است که موجب تضییق بشه، موجب ضیق بشه، که شاید سینا اینطوری میگن. سه مسلکه این باید بررسی بشه که معنای ضرر دقیقاً چی هست. نقصان چیز عدم و نفع میشه اوسعی از همه، یا نقصان این میشه متوسط، یا نقصانی که برای اون شخص موجب تضییق میشه. چطور؟ مثلا شما 10 میلیون تومان داری، یه سال گذشته هنوز 10 میلیون تومان داری، 10 نشده 11، آیا این ضرره؟ اگر ضرر به معنای عدم و نفع باشه آره ضرر، اما اگر ضرر نقصان باشه نقصان نیست.
با تورم نقصان نمیشه؟
حالا تا به تورم برسن، رو مالیته، رو عدد نیست، تورم میره رو قدرت خرید، قدرت خرید میاد پایین، حالا رقم همون رقم. اما حالت بعدی شما بیایی بگیم مطلق نقصان هم نیست، نقصانیست که موجب زیغه، مثلا 10 میلیونت شده 8 میلیون، 2 میلیون پریده. اما مثلا شما طلبه باشی 2 میلیون خیلی واسد، این موجب زیغه. اما اگه از این میلیاردرها باشی که 2 میلیون واسه پول خورده دیگه نه چیزیست. ما حالا 2 میلیون که چیزه، اون زمانی که میخواستیم خونه زمینی داشتیم میخواستیم بخریم، یه زمینی خریدیم که بعد شد خونه اینا، زمین واسه میخواییم 12 میلیون بود، 140 متر بود، سر کوه بود زین الدین، 140. بعد این میگفت 12 و 200، ما میگفتیم 12 200 تومن. بعد دیگه هیچی کوتاه نمیمد اینا، آخرش من گفتم ببین آقا جون من 12 و 150 پول دارم، 50 تومن میخواهم نمیم بونگاییه، 12 و 100 دارم، اگه 12 و 100 معامله میکنی معامله کنیم، اگه معامله نمی کنی ما بریم. میگو 50 تومن و 100 تومن پول بچه چیزی نیست، میگو برای تو چیزی، برای من چیزی،
پای چیزی نه، 200 تومن
نه، آخر داد 12 و 100 داد، میگو فرد این چیزه، میگو ولی بعد نره جایی بگید که من 100 زیر قیمت دادم، برای ما افت داره، مثلا با هم نه زمیندار بودن اونجا، گفت ما با هم چیز کنیم که زیر این قیمت نده. سال نه من چند سال چند بود، من 72 اومدم قم، 81، این سال 81 بودم. آره همین شهرک زین الدین، آره بنیاد کوه خز، کوه باب رو کردن آپارتمان، الان ساختن همه رو. اون موقع عموم خدا بیامرزش اومده بود اونجا، یه سری گفت برید زمینتون، رفتید دیدو بگوی زمینه رو باید چوش خرگوش پرورش بدی، یه سری بذار خرگوش پرورش بدن تو تهران میخرن، بعد بیار اونجا تهران بفروش. آره بیابون بود، خب سند و اینا همه داشت. حالا منظور میگم ما مثلا سر 100 تومن داشتیم ماله به هم میخورد نداشتیم، بعد اون میگه 100 تومن پول هفتگی بچه منه، خب این 100 تومن برای من ضرر موجب نقص بود و زیغ بود، ولی برای او نقصان موجب زیغ نبود. بعضی هم میگن لا ضرر هر نقصانی نیست، نقصانی است که برای اون شخص موجب تزریق بشه، که اگر این رو شما بگید نسبی میشه، یعنی برای یه سری افران لازر صدق میکنه، برای سری صدق نمیکنه. حالا اونم یه حرفی، البته اونی که محتاج نباشه منظوره، آره. زیغ براش ایجاد بشه. سه قوله شهید صدر از یق مبانی رو قائله، یعنی معتقده که نقصانی که موجب زیغ بشود ضرر است. مشهور مطلق نقصانه، مرحوم امام هم مطلق نقصانه، آیه سیستانی و آیه شبیری هم مطلق نقصانه، همین قول مشهور هم. یه قول باز غیر مشهور هم داریم که ضرر یعنی عدم و نفع، که اوسعه معانی میشه. خب ما میخواییم الان این معانی رو به دست بیاریم چیکار کنیم؟ طبیعتا بیریم سراغ کتب لغت و استعمالات، تا با استعمالات بتونیم یه اطلاعی درست کنیم، یا از طریق کتب لغت بتونیم به یه اطمینانی برسیم. حالا چرا ما بررسی کنیم این سه قول دیگه؟ خب مخواهیم بررسی کدومه؟ برای اینکه خواهیم بررسی کنیم باید سوال دو. در مورد بحث کتب لغت، یه بحثی که قول لغوی رو شما حجت میدانید یا نمیدانید. اگه حجت بدانید بیرید سراغ اون لغوی که ازبط میدونید، هرچی اون لغوی ازبط ضرر را معنا کرده بود طبیعتا همون رو بگید، بگیرید. عدم و نفع معنا کرده بود عدم و نفع، نقصان معنا کرده بود نقصان، تزریق معنا کرده بود تزریق. اما ما که قول لغوی رو حجت نمیدونیم، پس از اینجا به جایی نمیرسیم. بیریم اما اینکه قول لغوی رو حجت نمیدونیم معناش این نیست که ما به کتب لغت مراجعه نمی کنیم، تا ما بیشتر مراجعه می کنیم، چون ما میخوایم از اون مجموعه به یه اطمینان برسیم. لذا مراجعه می کنیم. چجوریه؟ وقتی به کتب لغت مراجعه کردیم، اکثر کتب لغت در اینجا واژه نقصان استفاده کرده بودن. مثلا کتاب العین گفته بود که بله، کتاب العین بله نقصان مرکن، کتاب الجیم، تهذیب اللغه، حتی جمهره ابن سیده که کتابیست که آراء لغوی رو میاره از قدما، اونم فقط نقصان ذکر بودن. نمیدونم اینا فقط نقصان رو ذکر کرده بودن، آره، جمهره تون مخصص ابن سیده. ولی بعضی از لغویین بودن که اینا زیغ رو هم آورده بودن، مثلا المحیط فی اللغه جلد 7 صفحه 43، لسان العرب جلد 4 صفحه 484 زیغ، همون زیغ رو فرد. تاج العروس هم زیغ رو ذکر کرده بود. تو تهذیب اللغه گفته بود مکان و زو ضرر ای مکان و زیق، این تعبیر داشت. خب حالا چه کار کنیم؟ خب مثلا اینکه خیلی لغت هم که زیغو نداشتن، بیشترشون نداشتن تو قدما که هیچ کم نداشتن، تو جلویی ها که می اومدی از محیط به اینور پیدا می شد. خب حالا چیکار کنیم؟ دو تا برخورد هست، گوش بدید، دو روش برخورد هست با بحث‌های لغوی. یه روش اینه که ما بیایم تمام معانی که لغوی، چون لغوی موضوع الله رو نمیگن، مستعملان فی، یه برخورد اینه که بیایم تمام مستعملان فیایی که اینا گفتن، اینا رو همه رو بریم توی جامع بذاریم. نمیدونم از تحقیق های مصطفی رو دیدید یا نه، اون این کارو میکنه، تمام موارد استعمال رو میبره یه جامع میذاره، یعنی یه جامع در نظر میگیره که همه این موارد استعمال رو پوشش بده. خودش یعنی جامع درست میکنه، میاد لغت ها رو میبینه، موارد استعمال رو نگاه میکنه، بعد یه جامعه درست میکنه که همه این موارد استعمال برن تحت اون. بگید جامعه. این یه راهه که البته ما تو اصول بحث کردیم که این راه به نظر ما راه درستی نیست، دلیل نداره که همه تحت جامعه. یه وقت هست استعمالات متعارف خودشون اون جامعه دارن، اون اعتراض داره، این اشکال نداره. اما یه وقت شما میخوای به زور یه جامعه براشون بگنجونی، جامعه اعتراض نداره، این وجهی نداره ما این کارو بکنیم. یک تکلفی است که حجتی بر این تکلف نیست.
جامعه منظور لفظ اعتراض داره، یعنی تو معنا اعتراض داره، اون معنا جامعه بین همه اینا مختلف
دیگه عرفی نیست.
نه
اگه عرفی باشه اشکال نداره. میشم اول ما میگیم وقت معنایی رو که شما میگید متعارف انطباقش بر تمام اینها، این اشکال نداره. یه وقت شما میاد یه جامعه درست میکنید که برای همه این مثالها بگون تطبیق کنه، خود جامعه عرفی نیست. خب آقای مستوی این کارم میکنه، یعنی مقید نیست به عرفیت، این به نظرمون قابل قبول نیست، پس اینم نمیشه.
خب میگم این جامعه را اگه بدید دست عرف، این معنا نسبت به همه این حرف رو بدید، از همه این جامعه رو برداشت میکنه.
اگه عرف برداشت کنه صحیحه، منتها الان حالا تو مثالا براتون میخونم، این که عرف از همه اینا ضیق بفهمه این معلوم نیست. حالا تو مثالا بهتون میگم. خب چیکار کنیم؟ چرا کار دوم اینه ما میایم بگیم خب این واژه خانواده‌ای داره دیگه، بالاخره فعل ماضی داره، مضارع داره، امر داره، درسته؟ مشتقات داره. این خانواده لفظ رو نگاه میکنیم ببینیم اون معنایی که در بین اینا داره تکرار میشه چیه، اون رابطه معنایی که توی این استعمالات وجود داره چیه، و آیا اون رابطه معنایی که در بین همه اینا وجود داره به حد اعتراض میرسه یا نمیرسه. به نظر ما اینجا حل میشه. یعنی ما اگر استعمالات اعتراض ما بیان این واژه رو با مشابه هایی که داره، مثلا با مضارعش، با ماضیش، امرش در نظر میگیریم، بعد نگاه کنیم معنای مترد تو این ترکیب چیه. به نظر ما میرسه که معنای مترد همون نقصانه، یعنی همون قول سلام علیکم و رحمت الله، همون قول مشهور. آره همین قول داره.
این فرقش قبلی چی میشه؟
در قبلی شما اینجا عرفیته، اونجا عرفیت دیگه شرط نبود، خودت میومدی یه جامعه میذاشتی، اینجا میری تو استعمالات معنای مترد رو در میاری، خودت نمیذاری، فرقش نیست. خب ما بگیم اینجا این جور در میاد و مطلق نقصان هست، یعنی وقتی من ضرر رو مشتقاتش رو میبینم تو همه این استعمالات من نقصان رو میبینم. حالا این نقصان ها فرق میکنه، یا مثلا تو همین مثال خود لازره و لازره تو سمرت ابن جنده بحث نقصان چی بود؟ آبرو بود. یعنی وقتی که اون سمرت ابن جنده می اومد و به اسم اینکه میخواد به درختش سر بزنه از حیات خانه انصاری عبور میکرد، به این انصاری اونجا زن و بچهش بودن، حاضرم نبود یا الله هم بگه، بهش گفت یا الله بگو، نمیگم دیگه. آره گفت نمیخواد، این معلومش بس نقصان آبروست، چون آره اینکه بیا بره اونجا که به مال اینکه ضربه نمیزد، بعدم اعتراض انصاری بود که یا بفروش یا یالله بگو، این میگه نمیفروشم یالله هم نمیگم، معلوم شد قضیه نقصان در آبرو بوده. مثلا که تو نسخه داشت که اینجا زن و بچه من هستن، خانواده من هستن، خب میشه نقصان در آبرو. یه جایی نقصان در عضوه، مثلا در این استعمال کلمه ضریر، ضریر از همین ریش هست دیگه، یعنی نابینا، ضریر یعنی نابینا، نقصان در عضوه بیناییه، درسته؟ باز همین لازرر توی استعمالش در قضیه دیوار مشترک اونجا نقصان در مال بود، درسته یا نه؟ نقصان در مال بود. بنابراین ادعا میکنیم معنای ضرر همونطور که مشهور هم هست نقصانه، حالا این نقصان در مال باشه یا در جان باشه یا در بگید آبرو باشه، آبرو ناموس باشه، همه رو میگیره. حالا تو لازرر البته نقصان نقصان در بگید آبروه، تو لازر استعمالت ابن جنده، ولی استعمالات اینه. مثلا زره البی، زره البی وقتیست که این بی نقصان مالی ایجاد میکنه، مثلا خریده 500 تومن میفروشه 400 تومن، 100 تومن ضرر میده، اینجا میگن زره البی. بنابراین ما وقتی استعمالات واژه ضرر را نگاه میکنیم در خانواده های مختر خانوادش در مقامات عدیده، چون در ابتراد این مقامات عدیده مهمه، چون اگر یه مقام باشه ممکنه مجاز مشهور باشه. دقت کردید ابتراد با مجاز، مجاز مقام داره. مثلا مبالغه علاقه مشابهت مال مقام مبالغه است، در غیر مقام مبالغه دیگه استفاده نمیشه. علاقه جزء و کل مال اجزای رئیسه است، جای دیگه استفاده نمیشه. وقتی بینم ضرر به معنای نوعی نقصان در جاهای مختلف داره به کار میره و این استعمالش در نقصان اختصاص به مقامی دون مقامی بگید نداره، پس نتیجه میگیرم که معنای ضرر همون نقصان اطراد داره. حالا این نقصان یه وقت در جانه، یه وقت در ماله، یه وقت در عضوه مثل همین زریر، یه وقت هم در زریر ازر رحل بی خدمت لا زهر ولا زرار، همین خودمون تو سمارتم جنده، باز لا زهر ولا زرار توی دیوار مشترک. امام گفته الان برات بخودم یه لحظه، زر رحل بی عذر رویل بی، صفحه به این کتاب من 61، البی او ضرریان زر رهل قضا عذر رهل قضا، این ها حالا زیغ و مفصل بحث میکنیم، رد میکنیم یکی یکی. مرحوم امام معتقده که در عرف استعمالات ضرر در نقصان هست، ولی در نقصان مالی و جانی، در عرف نقصان آبرویی نیست. ولی چون حدیث لا ضرر موردش اصلا نقصان در آبروست، ما این رو تعمیم دادیم، و الا اگر این نبود، یعنی مورد نبود، ما فقط ضرر جانی رو بگید مالی رو بیگفت. نمیگه نقصان نیست، میگه تو استعمالات نیست. یعنی وقتی من استعمالات ضرر نگاه میکنم، نمیگه تو ضررهای نقصانهای مالی و جانی. میگه آبروم رفت، آبروم رفت، هتک کرد، هتک هتک حرمت کرد.
این توضیح دادنه یه جوریه، همچنین پس پچه رفت مثل سراغ لغت، اگه لغت رو میگیم لغت فقط این دایره رو مشخص میکنه، ولی دوباره میگیم یه تیکش از لغت
معنا رو عوض نکرده دیگه، معنا که شد همون نقصان. حالا در استعمالات تو این جای واژه استعمال شده بود، شارع اومد به مناسبت جای دیگه هم استعمال کرد، معنا که عوض نشد، معنا نقصان بود، اینجا هم همون معناست، تطبیق معناست توی جایی که متعارف نبوده، معنا معنا عوض نشد.
همچنان که وقتی مورد حدیث من بر اساس اون استعمال گسترش دادیم، عرف هم گسترش میده. مثلا عرف جایی اگر اون نفعی رو ضرر حساب کنه،
به اونم میرسیم، به اونم میرسیم، صاف کن یکی یکی فعلا. خب به اونم میرسیم، این اصل فرمایش. اما دو تا مطلب بوده، ما تا اینجا قول ضرر به معنای نقصان رو که قول مشهور بود که امام هم میگفت، ما هم همین رو اومدیم دفاع کردیم. اما دو تا قول دیگه هم بود، اینا باید رد بشه، یکی زیق، یکی هم بگید عدم النفع. یه دکته ای رو بگم قبل از اینکه برم وارد نقده اینا بشم، حیفم بیاد دیگه. عرض شود که بحث وضع پولیه. شما توی کفایه وضع تعیینی و تعیینی رو خوندید، اونو بلد. اما یه وضع تعیینی و تعیینی طولی هم داریم، یعنی اول یه وضعی انجام میشه، بعد به واسطه اون وضع یه وضع دیگری انجام میشه. این هم ممکنه تعیینی باشه، اون تا طولیه. مثلا در میان روات رایج بوده که اسم مثلا پدر رو میذاشتن روی پسر، این رایج بوده. مثلا چی رو مثال بزن؟ علی ابن جعفر، جعفر ابن علی پسرشه، دوباره علی ابن جعفر نوشه، اسم پدر رو میذاشتن رو پسر. خب این دو تا وضعه، اون که پدر شما اسم شما رو میذاره یه وضعه، شما هم اسم فرزندتو میذاری یه وضعه. ولی وضع دوم با توجه به وضع اوله، بهت میگم وضع تعیینی طولی. درست شد؟ توی قضیه وضع تعیینی و تعیینی که خودید، گاهی از اوقات وضع دوم به خاطر وضع اول انجام میشه. وضع جدایی است ولی به علت است. مثل این که در میان روات مرسوم بوده که اسم پدرشون رو میذاشتن روی فرزندشون، که این مثلا اسم رو نوه میشون، که این اسم موندگار باشه. خب پدره وقتی اسم پسرش رو گذاشته یه وضع بوده، پسره وقتی اسم نوه رو گذاشته یه وضع دیگه بوده، ولی این وضع دوم ناظر به اون وضع اول بوده. به این میگن وضع تعیینی طولی. طولی این ناظر به اوست. مثلا تو زمان خودمون منافق، منافق یعنی درو، دو چهره، درسته؟ اما حالا تو زمان ما به مجاهدین خلق هم میگیم منافق. وضع منافق برای مجاهدین خلق وضع دومیه، ولی ناظر به اون وضع اوله، درسته؟ این رو بگم وضع تعیینی طولی. در قضیه لازر هم این بحث هست. امام اینا معتقدن که امامت نزشنه عرف وضع رو در نقصان جانی و مالی استفاده میکنه. بعد شارع چون براش معنویات و آبرو و اینا اهمیت ویژه‌ای داشته، ناظر به او اومده حالا در مورد آبرو هم استفاده کرده. لذا این وضع تعیینی طولی.
این تشخیص
کی؟
که این آبرویی
شاره آبرو هم آورده امام. آیه سیستانی اینجا خیلی مفصل بحث کرده که نخه، از همون اول عرفم در آبرو به کار می‌برده، وضع دوم نیستش، مطلق نقصانه. از همون اولش هم جان بوده، هم مال بوده، هم آبرو بوده. این نیست که عرف جان و مال بوده بعد شارع آبرو را آورده. این اهمیتی نداره، یعنی چیزی نیست ما خواهیم روش بحث کنیم، چون اونی که مهمه اینه که در زمان صدور روایت این واژه به چه معنا بوده. حالا این که این معنا مثلا تو همون عصر شارع اومده یا از 2300 سال قبلش بوده شارع هم تبعیت کرده، اگر باشه یه بحث زبانشناسی تاریخی است. برای ما تو فقه حضور چیز رو عوض نمی کنه، چون ما ظهور رو میخواییم. بگیم این ظهور ضرر در نازرر در مطلق نقصانه، چه جانی چه مالی چه آبرویی. حالا از اول جانی مالی آبرویی بوده یا اول جانی مالی بوده بعد شارع آبروی رو اضافه کرده، مهم اینه که زمانی که این رو میگفته ظهورش چی بوده. اما حالا چون ما حرف امام اینا رو میگفتیم، گفتم اینا بگم بدونید، والا چیزی نداره که حالا این دعوایی که دیدی که امام بوده این نصف پاراگراف گذاشت و آیه سیستانی هم خب بعد امام نوشته دیگه، اصلا بعد از امام لازر نوشته، اونم یه چندین صفحه گذاشته که این رو نقد کنه. چیزی رو عوض نمی کنید. خب این هم راجبی. پس نکته مهم اون معنای در زمان صدوره. از اون ور خود آیه سیستانی هم یه مدل دیگه رفته. آیه سیستانی گفته عرف ضرر رو در موارد نقصانهای محسوس به کار می برده، بعد شارع اومده این رو در نقصانهای غیر محسوس هم به کار، اینطوری گفته. این آیه سیستانی گفته. آیه شوبیری هم که بعد از آیه سیستانی اومده خارج گفته، کلی وقت گذاشته که بگه آیه اینطوری نیست و همون عرف هم تو غیر محسوس به کار برده. این هم به نظرم چیزی نداره، چون آره بعدم خیلی از اینا نمیشه نظر بریم. ما تاریخ های صدور رو خیلی وقت دقیق نداریم، بعضی رو داریم بعضی دیگه نداریم. مثلا اینا میخوام بنام بالا قبل از اسلام، اینا قبل از اسلام هم بوده یا اومده. ما از قبل اسلام به چقدر متن داریم که میخوایم خیلی قطعی بگیم؟ نهایت یه چهار تا شعر داریم که استعمال شده، دوباره اون استعمال هم دعوا میشه که این حقیقی بوده یا مجازی بوده. لذا هم بحث بی خاصیتیه، هم از اون ورم وقتگیره، آخرش هم نمیشه نظر قطعی داد. اما خالا چون اینا گفته بودن اشاره کردن. پس مرحوم امام ضرر رو میگه مطلق نقصان، همون قول مشهور. آیه سیستانی هم همینو میگه، آیه شوبیری هم همینو میگه. اینا اینجا فرق ندارن. شهید صدر اینا میگن زیق، اینا همون قول مشهور. بوتا تو نحوه بیانش امام میگه عرف ضرر جانی داشته و مالی، شارع توسعه شده به ضرر در آبرو. آیه سیستانی میگه عرف ضرر محسوس داشته، شارع توسعه داده به ضرر نامحسوس. آیه شوبیری هم میگه شارعش توسعه نداده. نه همون قبل از اسلام هم تو ضرر جانی و مالی و آبرویی و محسوس و نامحسوس به کار میرفتن، توسعه توسعه شارع انجام داده. این بحث به نظرم ثمره نداره. مهمیه که اون زمانی که این واژه رو شارع میگفته ظهور این واژه چی بوده. هر سه قول هم که به یه چیز میرسن، مطلق نقصان. آره فرقی نمی کنه اصلا چه کار برم که اومده هر وقت بده به من زبانشناسم که بخوام برم بگه این واژه مثلا از چه قرنی به این رسیده.
من باید فقط بدونم که این ضرری که
داریم
به کار
میبریم
این
ضرر
تو این
شما به کار میبرین. الان به اون عدم و نفع آقا هم که برسیم بعد میگم. خود این آقایان هم گفتن اون زمانی که معصوم این کلمه رو به کار بوده اون موقع زور چی بوده. اگر اختلاف به صورتی باشه یکی بگه دو قرن بعد این اومده، یکی بگه نه قبل اومده، اون اثر داره. مثلا تو بحث علم و جهل آیه نبه مثلا این جاکم فاسم به نبه این فتبینو انتصیبو قومن به جهالته. این جهل یعنی چی؟ آیا این جهل مقابل علمه یا مقابل عقله؟ اینجا یه دعوایی هست که عرف مقابل عقل استفاده میکرده، بعد مثلا یه دمی از قرن دوم به بعد جهل مقابل علم اومده از نظر ترجمه. و چون آیه مال قبل از قرن دومه، این بحث برای ما اثر فقهی داره که اگر از قرن دوم معنای علم بوده، چون آیه قبلشه پس باید مقابل عقل معنا بشه. انتصیب و قومن به جهالتن، این نسبتی بدید که کار ناعقلانه است. این نسبت عقلانه نیست. اگر نه مثلا قبل از این معنای علم بوده، جهل یعنی فانتصیب و قومن در که علم ندارید، این اثر داره. اما در اینجا همه دارن میگن قبلش انجام شده. بحث اینه که شارع این کارو کرده قبل از لازمه یا عرف این کارو کرده، یا شارع دقیقا چه کار کرده، از محسوس به غیر محسوس آورده یا از جانی مالی به آبرو آورده. خب هر کدوم اینا باشه، زمانی که جمله لا ضرر و لا ضرار گفته شده که امام صادق گفته، این معنا عام بوده دیگه، اینا فایده نداره. محسوس گرفته چی میگن؟ آره لذا ارزش این فرا فقه نداره. حالا کسی زبانشناسه میخواه بره کار زبانشناسی کنه، بره کار کنه، میگه از قرن چندم به این رسیده، خب باش. ولی برای ما که الان متن قرن دوم جلومونه و تمام اینایی که شما دارید میگید همه مالا قبل از این قرن دوم اصلا نداره. بعد تازه واردم که بشی نمیشه به این سادگی حلش کرد اینا رو، یعنی به یه حجتی برسونی که میگه آقا اول محسوس بوده بعد باید اونها محسوسی اولین بوده. یه چند تا استعمال داری دوباره اونم حقیقت و مجازش اولون کلامه. حل تا اینجا خب، پس این چیز نیست، این چیزی که ما روش وقت بذاریم. ما باید بریم سراغ اون دوتا قول، اون برام مهم که آیا ضرری که تو روایت اومده نقصان موجب زیغه یا عدم و نفعه یا بین دوتا مطلق نقصان. اول بریم سراغ حرف شهید صدر. شهید صدر گفته ضرر نقصانه، ولی هر نقصانی نه، نقصانی که برای اون فرد موجب تزریق بشه. مثلا معامله ای داره میکنه، تو این معامله تعبیر خودش چیه؟ تعبیر خودش میگم در این معامله یک دینار عراقی کم میشه، مثلا جنس رو خریده 100 دینار داره میفروشه مثلا 99 دینار، برای این آدم پولدار این یه دینار چیزی نیست. گفته اینجا لا ضرر و لا ضرار نمیاد. اینو دست کم نگیرید، لا ضرر و لا ضرار بعد مبنا میخواد بشه واسه خیارات. اگر شما بگید لا ضرر و لا ضرار نمیاد، این فردا خیارم نداره. اینجوری فکر نکنه، بگه باش اشکال نداره، اینجوری فکر نکنه. ریشه داره، ریشه داره، گوش بده. این گفته این نه، این ثروتمند چیزی نیست که این لازمه برنده. بله یه نفر دیگه بود برایش زیغ می آورد، این قیمت عوض بدن می شد، حالش دگرگون می شد، برای اون زیغ بود. خب چرا اون لازمه بود؟ حالا اون حرف شما هم هست، طرف پول داره ولی کرسه، این یه دینارم بیاد پایین یه هفته می زودی. خب چرا لازمه؟ نه فرضش که زیغه دیگه، به هم میزنه.
فرضش که زیغه دیگه، یعنی
که نیمه
تنگنای مالی
میخوره. تنگنا میخوره، حالا مالش مهم دیگه، تنگنا حالا به هر حال ایشون زیغ رو اضافه کرده. آیه گوش بده، آدرسش هم اگه خواستید این مباحث الاصول هست، تغییرات آیه صدر که سید کاظم حائری نوشته، جلد 4.
شایدشون
نقل نظرشون نقله، نه نقله، نقله. تغییر درس خارجشه دیگه، مباحث تغییرات درس خارج شهید صدره. یه تغییر سید محمود نوشته، سید محمود شاهرودی، یه تغییرم سید کاظم حائری نوشته. مال سید کاظم بهتر، سلیقه است، ولی من بودو بیشتر میپسندم. بله همیشون بله. مباحث الاصول جلد 4 صفحه 520، اونجا خلاصه این رو میتونید مطالعه کنید. آیه سیستانی گوش بده، داریم به شهید صدر. خب آیه سیستانی بعد از شهید صدر لازم رو نوشته دیگه، ایشان به لازم تاریخی نگاه کنید اول امام نوشته، تو اینا کلام ما زیاد نقل میکنیم، بعد شهید صدر گفته، بعد آیه سیستانی گفته، بعد آیه شوبری، اینا کلام ما بیشترشون میگیریم ترتیبش میشه. آیه سیستانی اومده اشکال کرده به خدمت شما عرض شود شهید صدر، گفته که آقا این تعریف شما که نقصان رو دارید غلطه. چرا؟ در قرآن میگه ولا تزاروهن لتزیقو علیهن، ولا تزاروهن لتزیقو علیهن. اگر معنای زیق، معنای زیق داخل معنای بگید ضرر بود، معنا نداشت بگه لا تزاروه نه لتزیقو علیه، نه تزیقو تو خود تزارو بود دیگه. ببین میگه لا تزاروه نه، در مورد کسی است که زنی داشته و الان میخواد طلاق بده، میگه لا تزاروه نه، شما میگید لا تزارون یعنی چه؟ این نقصانی که موجب تزهیقه بر این زنان وارد نکنید. چرا؟ لتزیقوا علیهن، تا بر اینها زیغ وارد بشه. خب این که معنا نداره، این تو خودشه، روشنه؟ اینم اشکالیست که خدمت شما عرض شود آیه سیستانی کرده با آیه صدر. چی؟ حالا ما یه عرضی داریم، پس حرف آیه سیستانی میشه اگر معنای زیق داخل خود معنای ضرر بود دیگه لتوزیگو رو نباید بعدش میگفت، به خاطر اینکه یک شی که نمیتونه معلول خودش بشه، اگر زیق داخل معنای ضرر بود لتوزیگو که دوباره معلول شه بعدش نباید ذکر میشون، این تو خودش بود. ببینید من به نظرم میاد، حالا شما خودتون فکر کنید، توی صحبت‌های عرفی یه جملات اینطوری گفته میشه، مثلا بگیم چرا زدی؟ میگه زدم که زده باشم، گفتم که گفته باشم، نگن بعدن نگفتی. این تو استعمالات عرفی هست، یعنی وقتی که عرفی کاری میکنه یه وقت این کارو میکنه برای رسیدن به یک غرض دیگری، یه وقت خود همون کار هدفه، یه وقت میگه تا طرف عمل کنه، یه وقت میگه تا بعدن نگن چرا نگفتی. اونو میگه گفتم تا عمل کنم، اونو میگه گفتم تا گفته باشم. یه لحظه بذار من حرفو بزنم، حالا بعد نخواستی بگو خلاف زن حرفو گوش میده. حالا در اینجا هم وقتی که کسی خب زنی داشته، این زن رو میخواد طلاق بده، ایام عده است، طبیعتا این بیاد به او سخت میگیره، نقصان بر او وارد میکنه، یه وقت این نقصان و سختی رو بر او وارد میکنه تا مثلا اون مهریهش رو حلال کنه یا یه نفعی ببره، یه هدف دیگه ای داره. یه وقت نقصان رو وارد میکنه تا اذیتش میکنه فقط، یعنی هدفش از ایجاد نقصان و تضییق همون اذیت کردنه، اذیت میکنه که اذیت کرده باشه. این عرفیه، لذا اگر شهید صد بیاد جواب بده به مثلا آقای سیستانی بگه لا تزار روحن لتزیق علیهن، بگه یعنی به اصطلاح زیغ نکنید بر این زنان برای این که بر اونها زیغ کرده باشید، آزارشون ندید برای این که آزار داده باشید. میشه تأکید؟ میشه تأکید که تو عرفه، یه جور حذف توشه، یعنی من هدف دیگری ندارم، گفتم که گفته باشم، یعنی گفتم و فقط هدف همین گفتنه که برای نگه چرا نگفتی، اینجا هم اذیت کنم که اذیت کرده باشم، یعنی هدفتون فقط بگید اذیت کردنه. مفهوم داره، منتها مفهومش یه جایی به طریق اولاست یه جایی خارج میشه، مثلا یه وقت نقصانی بر اون زن وارد میشه، هدف آزار و اذیت نیست، نداری باعث این نقصان میشه، نه اینکه میخوای اذیتش بکنی، نداری، نداشتنت باعث نقصان میشه. اینها اینو نمیگه آیه، میگه تو اذیتش میکنی که اذیتش کرده باشی این کار نکن، یعنی به خاطر اذیت کردن او را اذیت نکن. این هست، لذا این به نظر من اشکال های سیستمی شاید وارد نباشه، اما در این حال مدعای شهید صد مدعای درستی به نظرم نیست.
همین
زدم که زده باشه یعنی چی؟
یه بود که بیده بود زرر
نکاسی
نه زیگ همچه با زرر همراه بود طبق قولش
نه الان توی عرف اینجور جمله رو میگن یا نمیگن؟
میگن
این که میگن خب اونم استعمالات عرفی بوده دیگه به زبان میخواد بگه که حرف شما خلاف ظاهره، ظاهر همونه که آیه سیستانی بگه حرف شونی ده، یعنی ظاهر لا تزار روحن لا تزیقو علیه نه، میخواد بگه اینه که یعنی زیق غیر از ضرره،
زیق همیشه همراه ضرر نیست، اگر این
بود که چون شده گفتش که لا تزار روحن لا تزیقو، اشکال آیه سیستم، حالا روش فکر کنید طوره نیست آره آره آیه اینو داره میگه، میگه این کار نکن، اذیتش نکن که اذیتش کرده باشه. حالا این نه اون که به طریق اولاست، اونم زیغه، اذیتی که مثلا به خاطر نداشتن باشه، آمدانه نباشه، اینا میره بیره. خب این اما در این حال در مدعا به نظرم حرفای سیستانی و امام و آقای شوبرینا بهتر از شهید صدر، حالا نه به خاطر لا تزار، حالا اون دانش اشکان شما استثنای سیستان میپذیرید یاد نداره، اما به خاطر که اصلا ادله ما از اول قید زیغ رو نمیاره، ببینید خیلی از لغوی که اصلا زیغ نداشتن، لغوین اولی مثلا کتاب العین، کتاب الجیم، اون کتاب جمهرة اللغه که اینا اصلا لغت های اولی هم، اینا اصلا کلمه زیغ رو ندارن، بعد اون بعدی هم که دارن ببین تعبیراشون چجوریه، مثلا در سه ها میگه مکان زو ضرر ای زیق، مکان زو ضرر ای زیق، یعنی وقتی که ضرر تو این استعمال مکان زو ضرر استعمال میشه زیق فهمیده میشه، خب این میتونه همون مناسبات حکم و موضوع باشه، مکان و جا اگر وسیع باشه، خونت بزرگ باشه، خب طبیعتاً هیچ راحتی آزاری هم نمیده، ولی وقتی جا تنگ باشه این اذیتت میکنه، نه اینکه این اذیت تو معنای خود ضرر باشه، از تناسب حکم و موضوع که ضرر هم میشه بر مکان میتونه فهم بشه کافیه، یعنی لغویین اولیه که اصلا زیق نگفته بودن، بعدی هم که اومدن گفتن از این استعمالا شروع کردن میگفتن، از این استعمالا شروع کردن میگفتن، این استعمال هم که میتونه از باب مناسبت حکم و بگید موضوع باشه، پس اساسا این که زیق داخل بگید ضرر باشه این به دست نمیاد. بریم سراغ قول المنجد، المنجد گفته ضرر یعنی ضد و نفع، اون قول اونوره ضرر ضد و نفع، یعنی همین که نفع نبرد میشه چی؟ ضرر، نقصانی بیاد یا نقصانی بگید بگید نیاد، اوسه میشه دیگه حالا امام آوردهش چیکار کنم من؟ حالا من خودم در نقد میخوام بگم، امام به عنوان اقوال اینم آورده که میگه و فی المنجده از ضر و ضر و ضرر ضد و نفع، نفع نبود ضرر،
ضد و نفع هم با عدم و نفع
مقابل و نفع باره وجود نداره،
اون اصلا فهم کنه اینه چون اونجا باشد اون بنده که داره توی ضرر میگه توی المنجد ضد و نفع یعنی ضرر دیگه چیز رو وارد کردن، تا عدم و نفع فرق میکنه
با عدم، عدمیه ضد وجودیه دیگه، بیشتر از این که فرق ندارن که، خب اینو چه میگی؟ اینم به نظرم میاد که باز این وضعیتش بدتره، به نظر میاد که خدمت شما ارشد اولا لغوین اولیه که نقصان میگفتن، بعدی هم که یا نقصان گفتن یا زیغ رو هم اضافه کردن، صرف این که منفعت نبره بشه ضرر نه تو لغتهای اولیه است نه ثانویه، تو لغت معاصر اونم المنجد بنابراین این که چون زمان صدور مهمه دیگه، در زمان صدور روایت ضرر به این معنا باشه ثابت نمیشه. نمیشه هم از الان بگیری اصالت و عدم نقل جاری کنی. اصالت و عدم نقل اماره است، اماره باید زن به واقع بیاره. با توجه به این فاصله زمانی ما زن نمیتونیم پیدا کنیم که اون بوقعی بوده. این یه نکته. نکته دوم، این حرف ما رو خوب گوش بدید، من به نظرم میاد این قضیه تغییر ارتکاز اینجا اتفاق افتاده. یعنی در زمان خود ائمه و پیامبر اینها معاملات با درهم و دینار بود، دینار و درهم طلا و نقره بود، ارزشش ذاتی بود. اصلا چیزی به نام تورم که الان بگید یا کاهش ارزش پول وجود نداشت، چون خودش طلا بود، ارزش ذاتی بود. این نبود که طلا ارزش کم، اونم که وقتی شما تو روایت ببینید میگم مثلا فلان جنس 10 دینار بوده شده 11 دینار، اینا چند جوره. یه وقت مثلا سکه قبلی سنگین تر بوده، سکه بعدی وزنش کمتر شده. یه سری ها تغییر عیاره، مثلا سکه قبلی عیار خالص بوده، این عیارش کمتر شده. به این معناست، نه به اون معنای ارزش پولی که الان تو صحبت های ما هست. یا اینکه مثلا قحطی شده، مثلا احتکاری کردن قیمتو بردن بالا، نه به اون شکلی که ما، چون با شکلی که تو تورم داریم کاهش ارزش پوله. یعنی این 100 تومان الان یه ارزشی داره، ها من سال 90 این ال90 رو صفرش رو خریدم 15200، الان 15200 موتورم هم نمیدن. چه؟ چون که نه ده این دیگه خواه همه میدونه، این دیگه معاند نه هم مغازه معلومه.
دو شرخه هم نمیشه خیلی،
نه دو شرخه هم میشه خیلی. حالا منظور ارزش پول خودش کم شده، این اصلا در اون زمان وجود نداشته. خب این چون ارتکاز علت چه میده که دیگه پول از خود طلا و نقره تبدیل شده به یه کاغذ و بعد به یه اعتبار. الان دیگه پول اعتباره، کاغذ دیگه خیلی بد نمیشه. بعد به لحاظ اون پشوانه که این اعتبار داره، قدرت خریدی که ایجاد میکنه، خب ارزش این پول کم میشه. اینه که الان توی مردم میان میگن آقا من پارسال 500 تومن داشتم، الان 500 تومن داشته باشم ضرر کردم، به اعتبار اون قدرت خریده است که کم شده. چون ببینن قدرت خریدشون کم شده میگن ضرر کردن. و در زمان صدور روایت که این اصلا وجود نداشته، چون ارزش پول ذاتیش بوده، با خود طلا و نقره اینا معامله میکردن. در نتیجه در زمان صدور روایت ما نمیتونیم بیایم ضرر را به معنای عدمون بگید نفع بگیریم. ما ضرر رو باید همون نقصان معنا کنیم، نه به لحاظ لغوی ثابت میشه با اون توضیح گفتم. و اینی هم که داره المنجد میگه، المنجد جدیده دیگه، معاصره، تو ارتکاز قرن بیستم داره میگه که فضای معاملات عوض شده. و در بحث های روایی هم قبلم تو گفتم یا نه، در تعیین مفاهیم مرجع زمان صدوره، در تطبیق مفاهیم مرجع زمان و مکان افتاه. آره این مال خودم. آره این الموجده که آیه سیستانی اصلا نگفته، آیه شوبلی هم نگفته، امام هم نگفته بود ما نمیگفتیم، الان امام چون آورده بعد نپذیرفته، بذار گفتم کار میشه. در تعیین مفاهیم مرجع زمان صدوره، در تطبیق مفاهیم عرف الانه، یعنی عرف زمان و مکان افتا و حکم. الان ما موقعیت بحثمون چیه؟ ما میخواییم مفهوم ضرری که در آیه و روایت آمده تعیین کنیم. پس بعض اون تو تأیید مفاهیمه. بعد بریم اون موقع که این روایت صادر شده ضرر به چه معنا بوده. این که الان توی ارتکاز دیگه چیز دیگه شده فایده نداره. بله بعد که ضرر و معنا کردیم مثلا شد نقصان، بعد باید ببینید در زمان و مکانی که داریم نظر میدیم این نقصان محسوب میشه یا نمیشه. محسوب شد لا ضرر جاری میشه، محسوب نشد جاری نمیشه.
بله به نگاه دقیق نقصان در باشه
بله نباشه، چون صدق عرفیه، مباحث الفاظه. اگر بحثمون از راه ملازمات عقلیه بود آره دقت عقلی میخواست، این جلال ظهور روایته. خب با این حساب این قول عدم و نفع هم قابل قبول نیست، مطلق عدم و نفع را نمیتوان ضرر دانست لااقل در زمان صدور، ولذا لا ضرر و لا ضرار باید به معنای همون نقصان تفسیر بشه، نقصانی که حداقل در زمان صدور روایت اهم از نقصان جانی، مالی، عضوی یا آبرویی بوده، اهم از نقصانهای محسوس و مجرد مثل آبرو اینها بوده باشه. این باید اینجور معنا کنیم و این قول که قول مشهورم هست قول درستی است. البته مستاق خود روایت هم آبروی اونجا بحث حد که حرمت انصاری است، بحث پول و اینها نیست. این راجع به معنای ضرر. بله
پس میشه با این مرجعی کردی اگر مرجعی که قول
زرد اونها رو به حساب میاره در اینا انشالله باید بحث بشه کلن، حتی نه فقط اینجا، معمولا زیل ربا بحث میشه تو بحث قرض، باید بحث بشه با اون افت قدرت خرید متعارف رو میپذیریم. آره به عنوان مستاقش میپذیریم
و اون که زرد هست از شرط تعارف. مثلا میگه کسی اصلا مغازه داشته باشه بعد یه کسی دیگه بیاد یه مغازه چوری کبابی یا مغازه مغازه اینجوری و مغازه مغازه شوشکاری چیز بزنه که این دیگه نتونه بفروشه.
ببین تطبیقش عرفیه، من گفتم ضرر یعنی چی؟ نقصان در مال و فلان و بهمه. اگر این الان عرفاً نقصان بر این وارد بشه، مثلا قیمت اون مغازه بیاد پایین، سرقفلیش بیاد پایین، اون موقع اینجا بحث لا ضرر میاد. حالا اینو بذار تو تطبیقات، یه تطبیق علامه حلی داره خیلی قشنگه برای الان خوبه، حالا اون موقع فرضیه. میگه که این تطبیق رو با هم تطبیقا میگیم، علامه تطبیق داره گفته یک کسی خونه ای داره، بعد حیات بزرگی داره، از بالای خونه که نگاه میکنه دریاچه نجف رو میبینه، خب علامه رفت. بعد یک کسی بیاد زمین جلوی خونه این بسازه، یه خونه بلندی بسازه که دیگه این نتونه دریاچه نجف رو ببینه، آیا اینجا لا ضرر و لا ضرار صدق میکنه که حاکم شهر بیاد جلو اون رو بگیره یا صدق نمیکنه؟ بعد خودش اینطوری گفته، گفته اگر این خونه رو بسازه قیمت خونه این نفر اول پایین میاد، نقصان قیمت پیدا میکنه، لا ضرر و لا ضرار صادقه. خود علامه گفته. اما اگه نقصان قیمت پیدا نمیکنه، نقصان دائی پیدا میکنه، یعنی چی؟ یعنی همه دیگه نمیان بخرن، نه اینکه قیمتش میاد پایین، دائی بر خرید میاد پایین. اینجا خود این بابا قبلا میرفت اون بالا نگاه میکرد، به قول علامه میگه باد خنک بهش میخورد، حالا الان تابستون که بره سر پشته بود دیگه باد خنک بهش نمیخوره. این اگر باشه لا ضرر صادق نیست. این حالا اون طرف فرضه ولی الان واقعیه دیگه. این ما اون سال اول که انجام دیم جمع باغ بود، آره یه جور بود، الان همش چیز ساختمونه یه جور دیگه است. چه؟ نه این دیگه عرف بیدیناست، این عوض بیدین هم و الا اگه دید داشتن اتفاقا مسجد که میساق بعد قیمت میرفت بالاتر، گو راحت تر نماز جماعت میرم، اعمال انجام میدم، کارا رو انجام میدم، این بیدین از بس. خب این حالا میذاریم تو تطبیقات بحث میکنیم، خود علامه اینو مطرح کرده، علامه حلی هم اونجا بحث میکنیم، این هم راجع به این. بعد امام میاد سراغ معنای ضرار. خب اول بحث باشه تو اول معنای ضرار به کتاب امام دو صفحه و نیم شد 61 62 نصف تا 63 این دو صفحه و نیم از امام آیه سیستانی هم که همون کتاب لازررش آیه شوبیری هم نه نوشتم متاسفانه دفعه دیگه می‌نویسم نه من خود کتاب بودم خود کتاب می‌خونم آیه شوبیری هم درسای 18-10-98 خارج اصولش 18-10-98 22-10-98 و 23-10-98 این سه جلسه همین مباحثی که امروز مطرح شد صلوات بفرستید.